بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في العربين، وبخاطر تغيير سرعت مقدار ناهماهنگی شد. بحث ما راجع به پرچم امام عصر بود و روایاتی راجع به نقل‌های راجع به آرم پرچم اشاره کردیم، مورد بحث و نقد قرار دادیم. گفتیم اون روایتی که میگه البیعت لله، بله، اون روایت را نوف نقل میکنه و نوف گفتیم که از نظر ما توصیقی ما ندیدیم، بله، روایات خوبی را از امیرالمومنین نقل میکنه. یکی از فضلای بحث فرمودن که آقای ابن عباس از ایشون تعبیر کذاب کرده، یه دروغگویی، و ما مدرکش میخواستیم، ایشون آوردن مدرکش در بخاریه، جلد 1 صفحه 35 باب حفظ العلم حدیث 122. روایت اینه که آقای عمر میگه اخبرنی سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر میدونید ایشون عساکشه حضرت ابن عباس بود و خودش مفسره. سعید ابن جبیر مفسر بزرگی است و از اصحاب امام زین العابدین و از شخصیت هایی است که مورد قبول طرفینه. ما هم قبولش داریم، اونا هم قبولش دارن، و وقتی هم که به دست حجاج به شهادت رسید، و وقتی هم که میخواست حجاج ایران بکشه، دست به دعا برداشت که خدای دیگه بعد از من اینو بر کسی مسلط نکن. دیگه بس اینقدر کشتار را انداخت، و بعد از اونم دیگه حجاج کارش تمام شد. و خود اهل سنت هم وقتی که نام ایشون بره میگن از شهید، تعبیر شهید میگن. خلاصه خیلی ارتباطات محکمی با ابن عباس داشت رو، و چون آخر عمری هم نابینا بود، نقش عصاکشی و کمک به ایشون را هم داشت. ابن جبیر میگه خودم از ابن عباس شنیدم که ان نوفا البکالی، بله، بکالی، البته به کسرم خوندن بکالی هم گفتن، یزعم ان موسا لیس به موسا بنی اسرائیل. موسایی که مطرحه، بله، با این موسایی که با خضر بوده، اون موسای بنی اسرائیل نیست، یه موسای دیگه است. چون فوراً گفت که کذب عدو الله، این دروغ میگه. خب یه حرفی نسبت به اینها ما داریم، شامی ها و این قصاصین و این تازه مسلمون ها و این کسانی که از اون ورا آب آمدند و تفکرات اروپایی دارن، اینها التقاط کردن، مخلوط کردن اعتقادات خودشون را با اعتقادات اسلامی، و متاسفانه تریبونم دارن و به عنوان نظریه پردازم مطرح دیدند. مثلا کعب اینجوری بود، تمیمه داری اینجوری بود، اینایی که بالاخره تفکرات یهودی، نصرانی، غیر اسلامی، خلاصه تفکرات یعنی اسرائیلیات داشتن، اینها رو دستشون باز گذاشت. امکانات و تسهیلات بهشون دادن، اینها شدن مسئولین دانشگاه ها، مسئولین دانشگاه، و اینها شروع کردن به نشر افکار انحرافی. ببین علی نوف بکالی که این حرف رو میزنه که میگه بالاخره این موسای موسای دیگریست، این فهمش اینه، تشکیکی میخواد بکنه، هرچه هست تفکر انحرافی است و باید در برابرش محکم وایسن. خب ایشون فوراً تکذیب گفت، این دروغ بود حرفه. یه همچین مطلبی را نسبت به ابو حنیفه میدن در کتاب المجروحین آمده و در کتاب کی اون مقالات الاسلامیین ظاهر اونجا هم که اگر کسی بگوید بله ما به کعبه اعتقاد داریم، حالا نمیدونیم تو مکه است یا در جای دیگه، مثلا هند، هندوستان، این مسلمون، ما نمیدونم به اصطلاح بله نعوذ بالله یک قاتلی را بپرستیم قربتن الالله، قاتلی را بپرستیم قربتن الالله. خوب دقت کنید، زیارت رسول الله، زیارت اهل بیت، زیارتشون قربتن الالله میشه چی؟ شرک. ولی پرستش قاتل قربتن الالله این طرف موحده. میگه حالا من بعید میدونم این حرفا مثلا منسوب باشد به ایشون، ولی این تفکر یعنی از درون توهی کردن اعتقادات. خب به نام دینم هست. این سنخ افراد مثل فرض کنید نوح بکالی یا بکالی، این حرفی که بخاری ازش نقل میکنه معلوم میشود که یه همون تفکرات التقاطی داشته، مخصوصا وقتی این که رفت شام همه حقا رو نشونه. برگردیم به بحث خودمون. روایت رایه آقا امام عصر علیه السلام، پرچم امام عصر. خب ما این روایت را از کتاب غیبت نعمانی میخواندیم. مرحوم نعمانی دو تا نص که قریب به هم است نقل می کند، یکیش اتفاقا هر دوشم از ابان مطلبه. من حد زمین است که کسانی که شنیدن کم و زیاد مثلا درست نتونستن تلقی کنن، یه بخشش این نقل کرده، یه بخش هم طرف نقل کرده. روایتی که ما مشهور خوندنش بودیم از پسر ابان ابن طلبه، عمر ابن ابان، فرزند از پدر نقل که وقتی که امام عصر علیه السلام ینتفض انتفاضه، یه ماموری، یه حرکت سریعی در نجف اشرف وقتی که وارد عراق میشن، وارد زهر الکوفه میشن، ینتفض انتفاضه، اون وقت لا يبقى اهل بلد الا وهم يرون انه ما، همه عالم ایشون را میبینن و احساس میکنن که تو شهر خودشونه. از اینجا بحث ما شروع میشه، این شاهد بحث و ینشر رایت رسول، پرچم پیامبر اکرم را باز میکنه. یه تا زمانی که به عراق نرسیدند هنوز پرچم باز نمیشه، چون هنوز درگیری نیست، یه درگیری مختصری با این سلفی هاست، با وهابی هاست، با این نواسبه، نمیدونم در مکه معظمه یه درگیری مختصری هست، اینا نماینده آقا را ذبحش میکنن بین الرکن و المقام، که بعد حضرت وارد میشود و همین مقاتلین را حسابشونه میرسن، یعنی کاری به کسی دیگه ندارن، مقاتلین را میکشن. خب اما درگی و در مسیرشون هم به عراق، اگر روایات درست باشد، حالا یا در عراق است یا هنوز از حجاز خارج نشدن، برخورد دارن با حسنی، اونم درگیری نیست، یه محاججه است و بحثی است و بعدم که اطمینان پیدا میکند، حالا بعضی میگن جنگ زرگریه، اطمینان پیدا میکند که ایشون حضرت مهدی است، تسلیم حضرت میشه و بخش عمده از نیروها هم تسلیم میشن، یه عده‌ای میمونن بین 4 و 40، 4000 یا 40، اونا تسلیم نمیشن و مخالفت میکنن و حضرت با اونا درگیر میشه، اونم نه در حجاز ظاهرا، میان عراق اونجا درگیر. خلاصه درگیری عمده از هنگام ورود به عراق. خب و الان هم اگه دقت بکنید نیروهای دشمن کجا مستقره؟ پایگاهاشون کجا مستقره؟ تو خلیج فارس، تو نمیدونم حاشیه خلیج فارس، تو خود عراق، تو همین اینجا مستقره. لذا من در روایات ندیدم، حالا اگر دیدید بگید ما استفاده کنیم، مثلا امام لشکرکشی میکنه برای فرض کنید که آمریکا، را وقتا کشف نشده بود بالاخره، برای من ندیدم. آمریکا خودش خطوط مقدمش اینجاست، وقتی که شاخش اینجا شکست، وقتی که اینجا سقوط کرد، دیگه پشت خط خبری، یعنی خط که شکسته شد دیگه پشت خط خبری نیست. فقط من در یک روایت عامی، اونم کتاب عقد الدرر، دیدم که به اصطلاح تعبیری دارد که نیروها میفرستد و تطبیقش دادم به آلمان، به بعضی از شهرهای آلمان، اینم نه در روایات ما. بله لشکرکشی به هند، لشکرکشی هست، اما اینور خبری، چون خودشون آمدن جلو و خودشون خطوط مقدمشون اینجا قرار دادن، و لذا درگیری ها همین جا هست بین عراق و بین شام، همین مناطق هست. البته باید بیشتر تحقیق کرد، باید بیشتر مطالعه کرد، مطالعات اولیه ماست. الان حالا که درگیری شروع میشه، نیاز به این پرچمه هست، پرچمه رو اینجا باز میکنند. حضرت میفرماد که ینشر رایت رسول الله، این پرچم، پرچم پیامبر اکرم. و این پرچم چیه؟ خب یه پارچه است، یه عمود، چی میگن؟ چوب پرچم، عمود پرچم. خب این عمود این پرچم از کجاست؟ من عمود عرش الله، یکی از عمودهای عرش خداست. طبق نقل دیگر عودها، ببینید اینجا دارد عمودها، من عمود، نقل دیگه چی دارد؟ عودها، این چوبش از کجاست؟ از عرش خدا گرفته شد. اما نقل اول دقیق تره، این خود همین عمود از عمود عرش خداست. خب و سائرها من نصر الله، یعنی چه اجزای دیگه داره؟ اونا بالاخره از نصر خداست. میفهمد که ما یحوی بها الى شیء الا اهلکه الله، این پرچم رو هر کجا هنگام لشکرکشی ببره، پیروزی قطعیه و شکست اونها قطعیه. الا چی؟ ما یهوی بهی الا شیء الا اهلکه الله، نابودش قطعیه. قلتو، راوی میگه سوال کردم مخبون هی این رایه الان مخفیز، یعنی چی؟ این پیش ماست، این مواریسه دیگه، مصحف فاطمه زهرا نزد امامن بعد امام یا توارثه بود. خب الان این پرچم مخفیه پیش شماست، ام یعطا بها؟ نه بردن، حالا بردن، حالا فهم قاصر خود من است، چون دیگه درگیری و درگیری فیزیکی بعد از امام حسین علیه السلام دیگه نبوده،
نیازی
نبوده. آقا فرمودن که بل یعطی بها جبرئیل، بردن پرچم و حضرت جبرئیل این پرچم را میاره. فاذا هزها، حالا ضمیر به کی برمیگرده؟ این پرچم را به اهتزاز در میاره، جبرئیل یا آقا امام، امام اعظم. خب نتیجه چی میشه اگر به اهتزاز در آورد؟ لا یب یک اثر روانی، یک اگر تعبیرم درست باشد یه انرژی مثبت به مؤمنین میده، به گونه ای که لا یبقا، لم یبقا مؤمن الا صار قلبه اشد من زهر الحرد. چنان انرژی مثبت به این مؤمنین داده می شود که دیگه گویا ای که در درون سینه است قلب نیست، چیه؟ پاره آهنه. عبیر چی نمی ترسه و همه چی ازش می ترسه. اینا بعضی هیر این زوم می کنن که با این تکنولوژی، با این اسلحه، با اینا، اینا امام چیکار میکنه؟ خب اینا رو مطالعه کنید. خب اصلا پیش رفته پاره آهنه تا روحیه ولی نباشه، تا توان معنویات نباشد از این پاره آهنه نمیشه استفاده کنه، داشته باشه حالش گرفته شده. من عرض نکردم براتون، رفته بودم اون لب مرز جعلی اسرائیل، اون طرف رو دپو پشت دوشکا بود، خدا شاهده یک لحظه من خیال کردم این ماکت اصلا تکنه بره دفعه، گفتم ماکته؟ گفت نه آقای سرباز پشت دوشگاه از ترسیده تکن نمکنه، یه طلبه کوچکی برسون از گوزه گم رفته، اینا اینجور خودشون رو باختن. حالا اگر نیروی با پشتیبانی رب العالمین، پرچمش هم کی بیاره؟ حضرت جبرئیل میاره و یه چنین انرژی مثبت به وقتی که اونا طرف چیکار میتونه بکنه؟ اصلا چی میگن به اصطلاح؟ دست پاشو گم میکنه. نیروها مؤمنین اینجوری میشن که چی؟ اشد من زبر الحدید، پار آهنه، پار آهن بترسید. چرا؟ چون فرقی نمی کنه روش بیفتی یا روت بیفته، آهن رو آدم بیفته آهنه آسیب نمی بینه، طرف آسیب می بینه. تو رو آهن بیفتی آهن آسیب نمی بینه، تو آسیب می بینی. یه اینجوری هنی نیروها اینجوری هن. خب و اعطی قوت 40 رجل، اینم مهمه. حالا 40 کنایه است یا خصوصیت داره؟ وقتی که بین انرژی داده می شود قدرتشون میشه چی؟ هر یک سرباز
40.
این واقعا 40 یا کنایه است؟ توان بسیار عالیه، ممکنه 400 باشه، یک به 400 باشه، یک به 1000 باشه. خب می فرماد که این نیرو با این توان، باز بعد از این پرچم چه تحولاتی بعد از این احداث اردن پرچم؟ یکی از تحولات که نیروها، روحیات و معنویات و توان جسمشون چی میشه؟ بلند، متحول میشه. در مرده ها هم اثر میگذاره. ولا یبقى مؤمن میت، مؤمنینی که دعا میخوندن و هی بالاخره عمرشون کفاف نکرد، آقا را ندیدن، اینا تو قبر هستن. بعد از تحرک این پرچم، به احتزاز در مدن پرچم، لا یبقى مؤمن میت الا دخلت علیه تلک الفرحه، اون هم خوشحال میشن فی قبره، خوشحالی و یتظاهرون، سعیده دیدن هم دیگه میرن، این جمعیت میره اون جمعیت اونجا هم الاخر، و یتظاهرون فی قبورهم، دیدار هم دیگه میرن، به زیارت هم دیگه میرن، و یتباشرون، من این عبارت رو میگم جای صلواته، و یتباشرون بقیام المهدی اللهم صل علی، به همدیگه تبریک میگن، بشارت میدن آقا ظهور کرد، اینی که هی تکذیب میکردن، دروغ است، دنیا نیامده است، نمیدونم چی، حالا میبینید عالم دست ایشونه. خب بعد از این پرچم این تحولات دیدید در انسانهای مؤمنین زنده چه تحولی ایجاد شد، و در مرده ها چه تحولی ایجاد شد، در عالم آسمان ها هم تحول ایجاد میشه. چی میشه؟ و ینحط علیه 13,313 ملائکه، یعنی چی؟ 13,000 و 313 ملک فرود میاد کنار پرچم قرار میگیره. این پرچمی نیست که پرچم داره شکست بخوره، که دوباره عرض میکنم اون فاضل معاصری که نمیدونم میگه هدنه با اروپا، یا این هدنه نمیخواد اصلا با اونم مذاکره نمی کنه. مذاکره برای چیه؟ یک نقطه ضعف داریم، او یه نقطه ضعف دارن، بده بستونه. مذاکره معناش اینه دیگه، بالاخره یه چیزی تحویل میدی، یه چیزی هم میگیری. اصلا امام برای مذاکره نمیاد. مذاکره یعنی چی؟ جریانی است. شب نهم اتفاق افتاد، شب نهم محرم اشتباه نکنم، که امام درخواست ملاقات کردن با کی؟ با عمر هستن. دقیق نگاه کنید، یعنی بعد از میگوشتن مذاکره، مذاکره نبوده، تفهیم اتهام بود. آقا ما خواست تفهیم کنید که تو مجرمی و من میتونم خلاصت کنم، خلاصت کنم، آخرت رو میخوام تأمین کنم و تو رو میخوام به خدا برسونم. مذاکره نبوده. حالا بعضی میگن که به اصطلاح مذاکره، باید مراجعه کنم دوباره ببینم حرف این درست و علم درست نیست. یا بانم دیم اروپایی ها آتش بس، برای چی آتش بس کنم؟ وقتی که این اقتدار را دارد آتش بس، منم چند سال؟
7 سال
آتش بس. خود حکومت حضرت، خب بعضی میگن 7 سال، بعضی میگن ما قبول نداریم که، خب 7 سال کل عمر حکومت امام است، 7 سال هم مذاکره با اروپا، یعنی راحت باشه هر کار میخواد بکنید بکنید. این امام زمانه نیست که عالم منتظرشه. اصلا نیازی به مذاکره و نیازی به آتش بس ندارد. پرچمی است که هر کجا رفت طرف خلع اسلام میشه، اصلا درگیری هم نمیخواد. میگن یکی از راه های شکست دشمن جنگ چیه؟
نرم.
روانی نرم، جنگ روانی. این یه جوری بالاخره هی آمدم میام نیروی فرستادم، اینقدر از این حرفا زده میشه که طرف جا میزنه به خلع اصلاح میشه. و وقتی که نیروی امام زمان یسیر و یسیر و رعب و امامه و مسیرت شهر روایت دارد، خیلیه وقتی که رعب پیشا پیش نیروی حضرت حرکت میکنه، این اونه خلع اصلاح میشن. خلع اصلاح شدن دیگه، برای چی مذاکره، برای چی بینا، یعنی بیان بشن جون بدم دوباره از سرنا زنده بشن و کارهای جنایتبارشون ادامه بدن. خب 13,313 ملائکه میان. خب در قضیه بعد چقدر بود ملائکه؟ قضیه بعد 5,000 این 3 برابرشه تقریبا، بهتون چه 4,000 هم بود، این 3 برابر از ملائکه است که در بدر بودن. قل تو عنایت کنید. سوال خب انصافا ابان من تقلب ده ما ملایی بود، چرا حالشو براتون گفتم یا نه؟ ابان من تقلب با سواد بود، سخنران بود، تریون داشت، به اصطلاح امروز کرسی ولی نظری و تدریس داشت. وقتی که ایشون کوفی بود تاجرم بود، ولی ریشه فکریش در قال استاد قال الباقر. خب بعضیا یه چی میگن مدرک دست میگیرن، همین ضربه اول رو به مذهب میزنن، اون ضربه اول رو به دین میزنن، و با اولین کسی که پشت میکنند و قطع رابطه کن خود دین و مذهب. وقت میرن دنبال ماستور شیده های غربی ها و اونم برم کی یک چی گفت و خیلی میکنم اونا هم اینه. اینجوری نبود، این ریشه فکریش حرف امام صادق. و میگفتن که اینو مرحوم آقای خویی دارد که 30,000 حدیث حفظ بود، یعنی یه دوره وسائل شیعه همیشه هم 30,000 حدیث حفظ بود، بحاس بود، جریع بود. وقتی هم که می آمد مدینه سخنرانی کنه، مساجد دیگه خالی می شد و امام بهش می فرمود برو سخنرانی کن، دلم می خواد مردم ببینن که من یه همچین کسانی دارم. من اینو یا نه به ذرس قاطعه، ولی احتمال قوی دم که امام همین حرف را الان هم میزنه که درس بخوانید، فاضل باشید، مشتتون پور باشه، برید صحبت کنید، برید سخنرانی کنید، تا بالاخره تریبون ها را دست دیگه نمیخواد خودتون بگیرید. وقتی که فاضل باشید، منطق باشید، سخنران باشید، خود به خود چی میشه؟ اونا دور برشون خالی میشه. چرا دور برشون شلوغه؟ چون ما نتونستیم عرضه کنیم. علاوه این آقای ابان ابن تقلب شخصیتی بود و بحاس بود، اهل مناظره بود و به اصطلاح امروز بعد از سخنرانی پاسخ به شبهات داشت. اینا همه رو ما آقای خویی نقل میکنه، باید شما از لابلای حرفا پیدا کنید. و ولایت مدار بود، کشته و مرده محبت امیرالمومنین بود، دنبال این بود که بالاخره زمینه پیدا کند از مولای مدعیان امیرالمومنین روحی فدا دفاع بکنه. اللهم صل على محمد. هستیشو از آقا میدونه، قصهش معروفه که بهش میگن که چند تا صحابی با امیرالمومنین در جنگ بود، بهشون میفهمه منظورشون چی، اصلا منظور این سوال چیه، اصلا من این سوال بوداره یعنی چی، یعنی ما میخواییم به اصطلاح حقانیت جنگ های علی رو از چه طریقی شرکت صاحب. فورا برگشت بشه گفت شما خیال میکنید که ما حقانیت امیمه از طریق صحابه که بیم جنگ هاشو ببینید چند نفر شرکت کردن، ما حقانیت صحابه را از طریق پیرویشون از علی چرا کرد؟ برعکس کرد. اونی که با علیه اونم را قبول دارید. شما میخواد ملاک را صحابه بگیرید؟ نه، ملاک کیه؟ علی، میزان علی ابن ابی طالب. ببینید طرف چی گوه ده؟ چی میگن؟ انگشته؟ چی میگه؟ اصلا به اصطلاح امروز برای یه همچین حرفی آمادگی نداشتم. من چی بگم بهشون؟ چی جواب بدم؟ علاوه این ابان ابن تغلب سوالاتشون سوالات حساب شدن. دیدید چی گیری سوال کرد؟ بعد اینجا میرسه میگه که خب اینه ملائکه‌ای که رمرید میان بعد از پرچم و در خدمت حضرت هستن، کل هؤلاء کانوا مع احد قبله من الانبیاء. این 13,000 این ملک ملائکه که اینو با انبیاء قبل بودن. آقا همون بله، نه هم هم و هم الذین کانوا معنوا فی السفینه، اینا در سفینه نوح با حضرت بودن. والذین کانوا مع ابراهیم حیث القی فی النار. اون تاریخ چرا نگاه بکنید اون ناری که برافروخته بودن چی بوده؟ اصلا بشر تحمل میکنه؟ همراهش بودن ملائکه که بعد چی شد؟ یا نارو گونی بردن و سلامن علی ابراهیم. و هم الذین کانوا مع موسی حین فلق البحر. نیلو من دیدم. من اول خیال میکنم واقعا یه رودخونه است، یه رود. رفتم دیدم از بودم همین الانش هم فکر میکنم واقعا همه که میخوان بحر عمق 20 متر 30 متر نمیدونم. یه جزیره شما دیدیم، یه جزیره هم نزدیم. گفتن 10,000 نفر تو این جزیره زندگی میکنن، تو یکی از جزایره همون به اصطلاح نیل. البته ما سودان رفتیم، ادامهش هم به مصر است و کذا. بله الان حضرت میزنه 12 تا راه باز میشه. یه پشوانه الهی میخواد، پشوانه اینا بودن همراهی حضرت. والذین کانوا مع عیسی حین رفعه الله، به قصد کشت آمده بودن عیسی را بکشن، با احترام بردن بالا رفعه الله. چجوری؟ 13,000 ملائکه همراهی و اربعت، خوب دقت کنید، عرض کردم 4,000 گفته شده است، و اربعت آلاف کانو مع النبی. 4,000 تا از اینا با حضرت نبی مکرم ما بودن، مردفین پشت سر حضرت بودن. و 313 ملکن کانو یوم بعد، 313 تا ملک با تو خصوص بعد این مقدار بودن. و با پیامبرکم خوب فراز نشیبای زیادی بود. اینا تحمل نکردن پیامبرکم را. ما اوذیه، وقتمون نگذره، وقت داریم. ما اوذیه نبیم به مثل ما اوذید، اذیت کردن زیاد، وقت ما شد زیاد اذیت کردن پیامبرکم. و حالا عرض میکنم زیاد پیامبر اکرم را اذیت کردن و هر آنی میرفت که به شهادت برس پیامبر اکرم. اما خداوند عز و جل ملائکه ای را همراهشون فرستاد. تا برسیم به تتمه بحث، والحمدلله رب العالمین.